رادیو 51 شماره 6 نظریه بازدارندگی. رادیو 51 تحلیل میکنه که هنوز جغرافیا مهمه، ولی فناوری‌های جدید و اقتصاد میتونه یک جغرافیای ناچیز رو به بازیگری بزرگ تبدیل کنه. نظریه بازدارندگی یا containment. در پادکست شماره 5 اشاره کوتاهی داشتم به این نظریه و حالا به تفصیل درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. در ابتدا بگم که بنیان این نظریه بر یک تلگرام 8000 کلمه ای استواره. این به نظرم همون طولانی ترین تلگرام جهانه. شاید بعضی از شماها داستان این تلگرام رو بدونید. سعی میکنم خلاصی از اون رو براتون تعریف کنم و بعد بپردازیم به اصل تئوری. پس بذارید از خود نظری پرداز شروع کنیم. جورج کنان متولد 1904 در ایالت ویسکانسین هست و در سن 101 سالگی در ایالت نیوجرسی آمریکا درگذشت. او یکی از نامدارترین دیپلمات‌ها و نظریه پرداز سیاست خارجی آمریکاست که هم در دولت ترومن و هم در دولت کندی خدمت کرده. مادرش وقتی نوزاد بود از دست داد و با نامداری و پدرش رابطه خوبی نداشت. دانش آموخته تاریخ و حقوق بود و پست‌های بسیار متفاوتی در سفارتخانه‌های آمریکا در پرتغال، چکسلواکی، آلمان، انگلیس و غیره داشت. ولی مهمترین پستی که داشت قبل از البته بازگشت مجددش به وزارت خارجه در واشنگتن، پست معاونت سفیر آمریکا در مسکو در سال 1946، یعنی یک سال بعد از جنگ جهانی دوم، که در پاسخ سوال وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره دلیل عدم تمایل شوروی به حمایت از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نوشت. اون تلگرام معروف 8000 کلمه ای که بعضیا میگن 5500 کلمه است، به وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا ارسال شد. و بعضی نکات مهم اون تلگرام رو که بعدها در مقاله به نام بنیادهای سلوک شوروی در مجله فارن افیرز با اسم مستعار آقای ایکس چاپ کرد به تفصیل توضیح داد که بعضی نکات برجسته اشاره میکنه. او میگه، نقل قول: عمق رفتار روان پریشانی کرملین درباره امور بین المللی، رفتار غریزی و سنتی روسها درباره احساس عدم امنیت است. بعد از انقلاب روسیه به این حس هراس، ایدئولوژی کمونیستی و یک جور مخفیکاری اورینتال و تئوری توطئه هم اضافه شده. پایان نقل قول. به نظر کنان رفتار جهانی شوروی عمدتاً بستگی به نیازیه که استالین در عرصه داخلی داره. او اضافه میکنه که استالین نیاز داشت به یک دشمن جهانی که بتونه حکومت اقتدارگراش رو توجیه کنه. و اما راه حلی که کنان ارائه کرد این بود که به جای اینکه منتظر باشیم تا شوروی‌ها نرم بشن، باید مؤسسات غربی رو تقویت کرد که در مقابل شوروی شکننده نباشن. او در اون مقاله‌ای که با اسم مستعار آقای ایکس نوشت، نظراتش رو درباره بازدارندگی یا مهار شوروی اینگونه توضیح میده: فشار شوروی‌ها باید با استفاده ماهرانه از فشار متقابل و مدام جغرافیایی و سیاسی پاسخ داده بشه. این نوشته ها نظر وزیر نیروی دریایی وقت آمریکا که مشوق سیاست مقابله متقابل بود رو جلب کرد و از او خواست که به واشنگتن برگرده و پست معاون اول امور خارجی در دانشگاه جنگ رو به او پیشنهاد کرد. در این میون در سال 1947 ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا از کنگره تقاضا کرد بودجه لازمه رو برای اجرای توی گیومه دکترین ترومن که نبرد با کمونیسم نام گرفته بود در اختیار دولت وی قرار بده. حالا این چه ربطی به قضیه تلگرام داره؟ اینجاش. وقتی معلوم شد آقای ایکس همون جورج کنانه، تحلیلگران سیاسی رو به این نتیجه رسوند که این در حقیقت یک مدرک رسمی دولت ترومن در ارتباط با سیاست آمریکا در مقابل شورویه. این برداشت تحلیلگرا بود. هسته اصلی دکترین ترومن که نوعی برداشت از سیاست بازدارندگی جورج کنانه این بود که آمریکا باید از نفوذ و گسترش ژئوپلیتیکی شوروی جلوگیری و در مقابل اون ایستادگی کنه. این سیاست بازدارندگی با دو طرح کمک اقتصادی سیاسی معروف برای اروپا و آسیا شروع شد. یکی طرح مارشال برای اروپا و برای کشورهای در حال توسعه اصل چهار ترومن. پس اجازه بدید چند کلمه درباره این دو برنامه اقتصادی سیاسی نظامی که در چهارچوب تئوری کانتینمنت میشینه خدمتتون عرض بکنم. طرح مارشال ایده ژنرال سابق و وزیر خارجه بعدی آقای جورج مارشال بود. او که در سال 1880 در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمده بود، در سال 1959 در واشنگتن درگذشت. آقای مارشال فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در سال‌های 1939 تا 45 بود و پس از پایان جنگ به مدت 2 سال وزیر خارجه و 1 سال وزیر دفاع آمریکا بود و در سال 1953 یعنی 1332 جایزه صلح نوبل رو هم دریافت کرد. برنامه بازسازی اروپا، این نام اصلی اون چیزی که بهش میگن طرح مارشال، ایده خود آقای مارشال بود. در سال 1948 این برنامه به تصویب کنگره رسید و طبق مصوبه کنگره قرار شد مبلغ 12 بیلیون دلار که امروزه چیزی حدود 128 بیلیون میشه با توجه به جمعیت و توان تولید صنعتی در اختیار کشورهای غربی قرار بگیره. متحدین آمریکا بیشترین درصد رو گرفتن. مثلا انگلیس 26% گرفت و آلمان که مقابل آمریکا بود 11%. شوروی ها با این طرح مخالفت کردند. کشورهای ویران شده اروپای شرقی مثل لهستان و مجارستان چیزی نگرفتن. و اما برنامه اصل چهار ترومن. عنوان اصل چهار از اونجا اومد که هری ترومن در سخنرانی که در مراسم تحلیف خودش ارائه داد که در حقیقت در 20 ژانویه 1949 بود از چهارمین هدف سیاست خارجیش حرف زد. چهارمین هدف سیاست خارجیش و این برنامه به همون اصل چهار معروف شد که عنوان رسمیش توی گیومه برنامه کمک‌های تکنیکی به کشورهای در حال توسعه هست. اگر از عنوان رسمی و جملات شیرین این سخنرانی بگذاریم، هدف اصلیش همطور که از تلگرام معروف جورج کنان و مقاله آقای ایکس فهمیدیم جلوگیری از پیشروی شوروی در کشورهای پیرامونش بود. ترومن خودش اینگونه برنامه رو فرموله میکنه. نقل قول: تبلیغات کمونیستی ادعا میکند که ملتهای آزاد قادر به ایجاد استاندارد زندگی قابل قبول برای میلیون‌ها مردم در کشورهای توسعه نیافته نیستند. برنامه اصل چهار یکی از راه‌های افشای این ادعای دروغین است. پایان نقل قول. این برنامه در اکتبر 1950 به تصویب کنگره رسید و بعد از سقوط مصدق با جدیت تمام در ایران دنبال شد. یکی دیگه از اهداف مشخص این طرح در آسیای غربی یا همون جایی که به غلط به خاورمیانه معروفه، واردات مواد اولیه استراتژیک به آمریکا بود، یعنی همون نفت. فضای سیاسی پس از جنگ، اوجگیری کمونیسم، نبود سرمایه گذاری از جانب بخش خصوصی و دولت به تدریج به عمر این برنامه خاتمه داد. اینو باید اینجا عرض کنم که کنان معتقد بود که مقابله با شوروی و کمونیسم راه حل نظامی نداره. این نکته در دکترین ترومن هم لحاظ شده. او در دهه‌های 50 و 60 میلادی سیاستمداران آمریکایی رو به صبر و پیدا کردن راه حل دراز مدت تشویق می‌کرد و از نظر او این راه حل سد نفوذ یا همون بازدارندگی نظامی و سیاسی و اقتصادی است. کنان که روسشناس قدری بود اعتقاد داشت مشکلات شوروی ریشه در داخل همون کشور داره و آمریکا باید این ریشه ها رو علنی کنه. او در نوشته ها به دفعات از کلمه frustrate یا به ستوه آمدگی استفاده میکنه. محدودیت نظامی اقتصادی مبنای تفکرات او با مخالفان ایدئولوژیک آمریکاست. همطور که عرض شد، ایده بازدارندگی کنان تبدیل به بنیانهای سیاست خارجی دولت ترومن شد. تئوری بازدارندگی به راحتی پذیرفته نشد و بحث‌های موافق و مخالف زیادی حول و حوشش شد. مثلا والتر لیپمن، ستون نویس مجله جمهوری جدید و اولین کسی که کلمه جنگ سرد رو به کار گرفت، به مقاله آقای ایکس به شدت حمله کرد و معتقد بود که نویسنده یعنی آقای کنان فرق بین منافع حیاتی و منافع حاشیه‌ای رو نمیدونه. اجازه بدید عبارتی که خودش به کار برده بگم که معناش اینجا در ترجمه گم نشه. او از vital interest و peripheral interest در نقدش استفاده کرده بود. vital interest، peripheral interest. البته باید اینو اینجا بگم که در طرح مهار دفاع از مراکز نظامی صنعتی در مقابل پیشروی شوروی به هر قیمت به اصطلاح مطرح شده بود. این شامل اروپای غربی، ژاپن و آمریکا میشد. یا مثلا جان فاستر دالاس که از سال 1953 تا سال 1959، یعنی از سال 1332 تا 1338 وزیر خارجه آیزنهاور بود و برادرش آلن دالاس از 1953 تا 1961، یعنی 1332 تا 1340 رئیس CIA بود، بیاد داشته باشید که کودتا علیه مصدق در سال 1332 اتفاق افتاد و این دو برادر نقش بالایی در اون کودتا داشتن. بله، آقای جان فاستر دالاس انگامی که کاندیدای جمهوری خواها برای ریاست جمهوری در سال 1952 یعنی 1331 بود، مشخصا گفت که سیاست خارجی آمریکا نباید بر اساس بازدارندگی باشه، یعنی اون چیزی که آقای کنان میگه، بلکه باید بر اساس بازگرداندن باشه و آزادسازی اروپای شرقی. یا مثال دیگه میتونم بزنم، جانشین کنان در دفتر برنامه‌ریزی های سیاسی وزارت امور خارجه آقای پال نیتسه از عبارتی که جورج کنان استفاده کرد، این عبارت بود اگه یادتون باشه توی گیومه، کاربرد ماهرانه و هوشیارانه زور متقابل، در تز مهارش برداشتی که آقای نیتسه ازش کرد یعنی استفاده از نیروی نظامی در مقابل شوروی. حالا که همونطور که توضیح داده شد، کنان شوروی رو یه تهدید سیاسی میدونست و برای مقابله با اون کمک‌های اقتصادی، یعنی همون طرح مارشال و اصل 4 و در نهایت استفاده از جنگ روانی رو توصیه می‌کرد. جنگ روانی که امروزه هم علیه بعضی از کشورها استفاده میشه، یعنی تبلیغات آشکار و عملیات مخفی. با تمام مخالفت‌ها و فراز و نشیب‌هایی که نظریه بازدارندگی یا همون کانتینمنت داشت، سرانجام تبدیل به اصل اساسی سیاست خارجی آمریکا در زمان جنگ سرد تبدیل شد و تا فروپاشی دیوار برلین ادامه پیدا کرد.